أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رشته بحث این بود که روح فس الیاسی عبارت از بیان این که در جهان هستی یک مؤثر است، بقیه متأثر. و مؤثر و متأثر گرچه حقیقتاً یکی‌اند، صورتاً متعددند. اونگاه در تبیین این که جهان را یک مؤثر و یک بقیه متأثر تشکیل می‌دهند، فرمودن به اینکه راه عقل گرچه لازم است ولی کافی نیست، در خیلی از موارد عقل ضعیف است. نشانش های مسئله علیت و معلولیت است که به سه بیان، همونطوری که علت مؤثر در معلول هست، معلول هم ارتباط متقابل با علت دارد و اون بیانات سگانه را که توضیح دادن مشخص کردن به اینکه عقل نمیتواند هم پای شهود این مراحل رو درک کند. بعد فرمودن به این که اگر محل نزاع خوب مشخص بشود، معلوم میشود که عقل نزاعی با شهود ندارد، لکن معناش این نیست که همراه قلب هرچرا که قلب یافت عقلم میفهمد. این طور نیست، برای اینکه بعضی از موارد است که قلب مییابد و عقل درک نمی کند. شاهدش هم همین جریان علیت و معلولیت است. قلب میگوید به اینکه در همون محور که علت معلول است، در همون محور معلول معلولم هست. عقل میگوید نه، در جای دیگر معلول معلول هست. عقل میگوید اگر ذات در محور الف علت الف یا علت با شد، در همون محور معلول هست. عقل میگوید نه، چون در جای دیگر همین علت ظهور میکند و اون جای دیگر معلول هست، علت میشود معلول. عارف میگوید من میبینم در همین محور خاص که علت یک شی شد، علیت او معلول معلولیت معلول است. تا معلول نباشد علیت علت ظهور نمی کند. در همین مورد خاص است که علیت علت معلول معلولیت معلول است. عقل میگوید نه، در جای دیگر. عقل خیال میکند در همین جا اگر باشد مفسده دور است. قلب میگوید نه، مفسده دور نیست، برای که یکی در وجود است، دیگری در ظهور. این است که هر چه شهود میخواهد دست عقل را بگیرد و بگوید در همین جا که علت است، در همین جا معلول است، عقل جای دیگر را می نگرد. لذا نمی تواند همراه قلب برود. بعد می فرماید این که ما گفتیم دست عقل کوتاه است، پای عقل لنگ است، نشانش را دیدید. اونجا که دست و بالش خیلی بسته بود به عنوان مسئله علیت و معلولیت، این همه چون و چرا می کرد. وای به جایی که دست و بالش باز باشد. مهمترین مسئله‌ای که عقل در او گیرست هم مسئله علیت و معلولیت است که نمیتواند رابطه علت و معلول را متقابل بکند. در مسئله علیت و معلولیت بانک دست عقل بسته بود، این همه تلاش و کوشش کرد تا اینکه رابطه را یک جانبه بکند، نه دو جانبه. وای به جایی که راه توجیه باز باشد، دست عقل باز باشد. در اون گونه از موارد که یقینا نمیپذیرد رابطه دو جانبه است، حتما باید رابطه یک جانبه است و امثال ذالک. اونگاه میفرمان به این که این نه برای آن است که خاصیت عقل این است، بلکه برای آن است که عقل این عاقل ها و عقلا قاصر است. وگرنه اعقل انسان ها انبیاء علیه السلام و حرف انبیاء هم همین است. و شما میایید همه این تعبیراتی که در قرآن کریم است یا در احادیث معصومین است، همه اینها رو توجیه میکنید برای آن است که میخواهید وحی را بر محور عقل خود ترجیح تطبیق کنید. در باره آیات معاد هم همین کار رو میکنن. شما میبینید نوع مفسرین، نه قرض آن است که اونها هم با تجلیات حق این مسائل را دریافت میکنن، ولی ما دلیلی نداریم که بگوییم ظواهر این الفاظ مراد نیست و برخلاف ظاهر هم بکنیم. درباره معاد که الا ما شاء الله یا حذف مضاف قائلا یا مجاز در کلمه قائلا یا مجاز در اسناد قائلا و امثال ذلک. درباره بعضی ها قرآن کریم حرفش اینه که اینا فقط آتش میخورن. درباره کسانی که یحرفون الکلمه موازیهی، اونایی که عهدین را کتاب الهی را تحریف کردن، فرمود اینا فقط آتش میخورن. ما یأکلون فی بطونهم الا النار. درباره کسانی که مبتلا هستن به خوردن مال یتیم، فرمود الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نار. خب منظور از این اکلم عنایت میفرمید به این که خوردن نیست، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تکن تجارت تراز است. منظور مطلق تصرف است، نه خوردن. اونایی که با تحریف تورات و انجیل فرشی تهیه کردن و روی اون فرش نشستن، اینا در آتش میخورن. کلاهی که بر سر گذاشتن در آتش میخورن، لباسی در بر کردن آتش میخورن و هکذا. این لا یأکلون فی بطونهم الا النار که تنها غذای حرام که نیست. یا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، منظور این نیست که کسی نان یتیم رو خورد مال حرام میخورد، یا اگه فرش یتیم رو غصب یا حذف کرد، این چه نیست که مشمول آیه نباشد. که عقل در این موارد هم اون تصرف مراد است، چون مهمترین تصرف عقل است، تعبیر به عقل شده است. نظیر این که ما هم در تعبیرات فارسی هم میگوییم این مال مردم میخورد. مال مردم میخورد نه یعنی فقط نان و گوشت را حرام من مصرف میکند، حالا اگر لباس غصبی در بر کردن بازم میگن مال مردم. خب با اینکه ظاهر قرآن کریم این است که اینا فقط تو آدرن آتش میخورن، در بطن اینها آتش است، معذالک میبینید که چندین مضاف یا مضاف اله یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد قائلن، یعنی اینها کاری انجام میدهن که به وسیله این کار در قیامت جهنم میروند. یعنی انما یعملون اعمالن که سیت خلون یوم القیامت نار جهنم مثلا کذا به کذا. خب همین تعبیرات را در باره وحی و رسالت هم دارن. در اصول کلی و سگانه دین، یعنی توحید و نبوت و معاد، این تعبیرها فراوان است و مرتب معروف بین مفسرین این است که یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد و امثال ذلک. حرف این بزرگان این است که اعقل انسان‌ها انبیا هستند، اینا چه در روایاتشون چه در قرآن کریمشون از این تعبیرها زیاد دارن. شما اگر مسئله ذات را و مسئله کنه صفات را که این دو فصل منطقه ممنوع است، اینا رو جدا کردید و توجه کردید به اینکه کل اونچه که در جهان می گذرد در محور ظهور حق است، در محور فعل حق است، نه در مدار کنه ذات است نه در مدار کنه صفات است، دیگر نیازی ندارد که این همه آیات و روایات تعویل بکنید. می‌فرمود اون چی که ما مشاهده می‌کنیم از علما همین است که تا یه آیه شنیدن تا یه روایه شنیدن فوراً توجیه می‌کنن، غافل از این که مقام ذات مقامی است که حارت الانبیاء و الاولیاء یا کسی به او دسترسی ندارد. اون چی که در جهان می‌گذرد در ظهور حق است. این ظهورات است که درجاتی دارد، مراتبی دارد، می‌شود الفاظ را هم به مالها من المفاهیم حفظ کرد، درجاتش هم حفظ کرد و امثال ذلک. و اگر کسی سالک محض بود، او همیشه گرفتار همین براهین است. اگر کارش ممزوج از سلوک و شهود بود، این دو دسته، اینا دو دسته، یا گاه گاهی اهل شهود می شود، این عقلش بر قلبش غالب است، وقتی که یک حالتی بود استاد، حالا چه در خواب چه در بیداری، اون تا اون حال هست او نمیتواند با مفهوم ارزیابی کند. وقتی اون حال رخت بربست و به حالت اولی برگشت، چون او توجیهگرانه زندگی کرده است، سعی میکند اون چرا که یافت بر همون معیارهای عقلی توجیه کند. این اگر شهودش احیانی است. اما اگر نه، شهود او مکرر هست، اهل شهود هست، این یا برابر شهود تسلیم می شود و عقل را تابع قلب می کند، یا نه متوقف است. این چی نیست که مشهودش را بر مفهوم حمل بکند. خیلی از چیزهاست که عقل نسبت بود دسترسی ندارد. لذا فرمود به این که انبیا گذشته از این که چیزهایی که عقل می فهمد آوردن و او را تأیید کرده اند، چیزهایی را که عقل نمی فهمد به عنوان تأسیس آوردن و چیزهایی که عقل محال می داند ولی در حال تجلی اقرار می کند اونها را هم انبیا گفتن. این متن را دو جور می شود توجیه کرد، که ما یا نافیه باشد ما یحیله، یا موصوله باشد، که هر دوش قابل توجیه است. علی ای حال اونها که شهود مکرر دارن، اگر چیزی برخلاف عقل یافتن، این را عقل را بر مشهودشون حمل میکنن، نه به عکس، یا لااقل متوقفن. و سر این که اینا توجیه میکنن این است که اینا هنوز تو دنیا هستن. انسان مادامی که در دنیاست، حکی من ورای حجاب سخن میگوید، من ورای حجاب میبیند، قهرن توجیه میکنه. اما وقتی که مسئله آخرت مطرح شد، اینو باطنشون باطن اخروی شد و محکوم به آخرت شدن، یوم اعزن یوفیهم الله دینهم الحق، اونگاه میبرن که فیعلمون ان الله هو الحق المبین، بدون اینکه هیچ چیزی از بین برود و هیچ چیزی معدوم بشود، مشخص است که لا تملکو والامر یوم اعزن لله لا تملک نفس لنفس شیئا، اون چه که برای دیگران در قیامت روشن می شود که باید با موت طبیعی مراحل را طی کنند به بیابند، اونها با موت ارادی طی می کنند و هم اکنون می یابند. این ذالک فضل الله یوتیه من یشا، عده قبل از این که بمیرند می میرند و اینها این توفیق نصیبشون می شود. دیگران می میرند و می بینند چیزی را که نمی پنداشتند، دیگر نمی توانند ترمیم بکنند، فقط حسرت می مانند. این فضل و فیضیست از طرف خدای سبحان، نصیب عده‌ای می شود که اینها با موت ارادی می میرند، نه موت طبیعی، یعنی قبل از موت طبیعی می میرند و می بینند چیزی که دیگران نمی بینند و هنوز وقت تدارک هست، لذا مراحل بعد را خیلی بهتر جبران می کنند. این ذالک فضل الله. تو خطبه هست امیر سلام الله علیه هست که اهل ذکر کسانی هستند که وقتی که دارن سخنرانی میکنن، در بالای منبر هستن، در کرسی وعظ و خطاب هستن، از مسموعاتشون گزارش نمیدن، از مبصراتشون خبر میدن. این چنین نیست که نظیر یک گزارشگران نقلی که بگوین ما این چنین شنیدیم، نه، کسانی هستن که وقتی که دارن موعظه میکنن، مثل این که دارن از مشهودات خودشون خبر بدن. در مسائل عرفانی هم همینطور است، در مسائل فلسفی هم همینطور است. یک کسی ممکن است مسائل فلسفی را تدریس کند یا در این زمینه کتاب تدریس کند، او در حقیقت معقولی ندارد، او نقل معقول میکند، او ناقل است نه عاقل، او هرگز فیلسوف نیست، او دارد معقولات را نقل می کند. حالا منقول گاهی معقول است، گاهی منقول، گاهی کسی مثلا روایت نقل می کند، فقه و اصول تدریس می کند، گاهی هم فلسفه تدریس می کند. فرقشون در این نیست که این مدرس چه حد است، مدرس در هر دو حال ناقل است. حالا اون منقول گاهی منقول است، گاهی معقول، گاهی نقل منقول است، گاهی نقل معقول، کسی که خودش این مسائل رو نچشیده باشه. نقل عرفان هم همینطور است، نقل مشهود است، نه اینکه خود شاهد باشد یه چیزی را. اما یه دی دیگر نه، اینطور نیست. اگر فلسفه تدریس میکنن عقل معقول است نه نقل منقول. اگر عرفان دارن شهود مشهود است نه نقل مشهود. حضرت میفرماد بین که عده‌ای وقتی در بر فراز کرسی وعظ نشستن مثل این که از مشهوداتشون دارن خبر میدن. یعنی وقتی میگن جهنم این چین است، بهش این چین است، قیامت این چین است، مثل این که رفتن خبر تهیه کردن دارن گزارش میدن. حالا او رو از نهج البلاغه میخوانیم. فرمود این ذالک فضل الله یعطی من یشاء. حالا عبارت های کتاب رو بخونیم. بله، این رو قیصر شهر میداد که اینا معید به عند الله با نور الهی مکشفن. چرا؟ خب برخه تقویت میکنم. نه، یه وقت از انسان مکتب میرود، یه وقت یه نگاریست مکتب نرفته از جایی یاد میگرد، بالاخره یه معلم میخواد دیگر. اون جایی دی اگر بیرون باشد معلواسته است، اگر از درون باشد بلاواسته است. و علمک ما لم تکن تعلم. حالا آدم حتما باید بره مدرسه و از استاد یاد بگیره. بله دیگر، بله. خب اون چرا که بله، این عقل اکثریش این است که از بیرون مدد میگیره، اما این چه نیست که اگر از درون مدد گرفته عقل نباشه که. ما یعبد به رحمان است، ما یک تصف به جنان هست، امثال ذالک هست. کلیات را هم نه، اون کلیات مشهودات دو قسم است. کلی سعی رو مشاهده میکنه، از اون مفهوم گرفته میشه کلی. کلی جزئی رو مشاهده میکنه، از اون مفهوم جزئی گرفته میشه. مشهودها هم دو قسم است، یا سعی است یا غیر سعی. اگه مشهود سعی بود کلی مفهومی از اون انتظام میشه، اگر سعی نبود مفهوم جزئی از اون انتظام میشه. بله، بله، نه قرار این که اون دیگه کلی نخواهد داشت اون وقت. اما از او اگر سعی بود مفهوم انتظام میشه، اگر سعی نبود مفهوم انتظام نمیشه، مفهوم کلی انتظام میشه. مفهوم کلی را انسان از یه وجود برتر انتظام میکنه، رو این بیان مرحوم صدر متعلهین، چون از دور میبینه مفهوم نصیبش میشه، ولی اگر از نزدیک ببینه کلی سعی نصیبش میشه. این صورت در میاد. شهود که بکنه دیگه با وجود واقعی رو، حالا یا مسل افلاطونیست یا رب نو از اماشته بسمه، بالاخره یه وجود واقعی دارد. این وجود واقعی مشخص است، چون از دور میبیند قابل صدق بر کثیرین در میاد، میشه مفهوم.
حالا اصلا در اونجا فهم در کار یا عینیت با خود ملکوت واقع هست؟
بله عین هست، ولی منظور اینه که
یا ولی ای در سلسله علل خارجی.
بسیار خوب. نه، مفهوم بر مراحل نازلتر است که انتظام میکند. اول مشاهده میکند بعد مفهوم. مثل اینکه ما اول در محسوسات مشاهده حسی داریم بعد مفهوم میگیریم. در معقولات هم اینا اول حقیقت رو مشاهده میکنند بعد مفهوم میگیرند. بله،
من اونجا که نخیر مسئله مفهوم تو کار نیست و تقریبا باید وحدت توحد پیدا بکنه با خود واقع.
بله، منظور آن است که مفهوم حتی در خود ما هم در جایی هم که مفهوم میگیریم همیشه بعد از مشاهده است. الان ما خودمون رو مشاهده میکنیم به عنوان نفس مجرد، بعد مفهوم میگیریم، میگیم ان نفس کمارون اول جسم طبیعی این عالی زی حیات بالقوه، یا ان نفس فی وحدت ها کل القوه و امثال ذلک.
از این قبیل شهود باشه مثل شهود ما خودمان را.
بله.
آیا اونم اینجوریه؟
بله دیگه، اول مشهود است بعد مفهوم. دیگر اول مشهود است بعد مفهوم. منتها در مرتبه نازلتر، در مرتبه بالاتر شهود است، در مرتبه پایینتر انتزاع مفهومی. در حقیقت عقلی که کامل بشود عقل مستفاد خواهد شد و با خود عقل فعال هم ارتباط پیدا میکند، به طبق تعبیری که مشایین داشتن.
لایحال اون اصطلاح غیر از این اصطلاح عقل ما، اینی که ما میگیم کلیت، اونی که اونجا هست که عقل فعال یا عقل مستفاد،
کلیت
نیست و
مفهومی از همون کلیه سهی گرفته میشه بالاخره دیگر.
میخوام از مفاهیم عقلی که الان در فلسفه بحث هست، اینها مربوط به مفاهیم کلیه و عقلی که در اینجا هست مربوط به وجود سعی خارجیه. عقل فعال یک واقعیتی که در سلسله علل عالم هست و یک متن جزئی حقیقی.
بسیار خوب. اما انبیاء علیهم السلام گذشته از اینکه اون مراحل بالا رو دارن، این عقل عقلا رو هم به نحو کامل دارن یا ندارن؟ دارن. لذا اگر کسی بگوید به این که این حرفهایی که عارف میگوید عقل نمیپذیرد، اینا در جواب میگویند که عقل از همه انبیا هستن و این حرف ها اونا دادن به ما مختن منتها. بله، مرحله این رو هم دارن، چون این رو هم در خودشون مردم رو به عقل دعوت کردن. افلا تعقلون است، افلا تفکرون است، افلا تذکرون است، امثال ذلك. اون چرا که دیگران دارن انبیا دارن علیه السلام. و اضافه، اگر کسی بگوید این حرف ها مخالف عقل است، میفهمون نه، این حرف ها رو عقل انسان ها که انبیا هستن گفتن، شما به چه دلیل میگویید اینها مجاز گفتن یا مجاز در اسناد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب فرمود به این که غایت کار عقل این است که توجیه بکند، به تصحیح بکند، بگوید به این که علت اگر در یک جا علت شد، چون همین علت منتقل می شود به جای دیگر و اون جای دیگر معلول هست، لذا علت می شود معلول. نه اینکه علت وقتی علت شد برای الف معلول الف باشد. عارف می گوید نه، در همین جا معلول الف است، برای اینکه علت در اصل وجود علت الف است، در ظهور معلول الف است. لولا الف علت ظهور نمی کند، لولا علت الف وجود پیدا نمی کند. گذشته از این، شما آمدید و وجود را تقسیم کردید به واحد و کثیر و برای کثرت حکم قائل شدید به نام غیریت، و غیریت را تقسیم کردید به ذاتی و غیر ذاتی. غیریت ذاتی را به چهار قسم تقسیم کردید که یکی از اقسام چهارگانه غیریت ذاتی مسئله تناقض است. ولی عارف بدون تقسیم میبیند، میاد وجود مسابقه با وحدت است، قهرن تمام اوراق دفتر تقابل برچیده میشود. او در خط اول عقل است، میگوید وجود مسابقه با وحدت است، من همین جور مشاهده میکنم. شما در خط دوم سخن میگویید، میگوید الوجود و اما واحد و اما کثیر، برای وحدت یک جدولی قائلید، برای کثرت یک احکام و جدولی قائلید و اینها رو منشعب کردید. او با دید برتر که رو اون سکو ایستاده است، میگوید وجود مسابقه با وحدت است، در سخن میگوید و هر آن تومار بحث های تقابل برچیده میشود. دیگر شما نمیتوانید بگویید این جمع زیدین میشود، این جمع نقیزه می شود. این جمع مالان است که اگه وحدت وحدت شخصی باشه، سخن از تقابل مطرح است. اما در اون وحدت سعی و وحدت اطلاقی جا برای این مسائل نیست. بفرماید این همه تلاش و کوششی که عقل می کند برای آن است که کثرت توجیه کند، ولی ما تومار این بساط او را جمع کردیم. اون چرا که او باید بمیره به ببینه، ما هم اکنون می بینیم. بالاخره یه مرحله میرسد که میگوین لمن الملک الیوم، که این چه نیست که این در فرون تاریخ میلادی یا در فرون تاریخ هجری اتفاق بیفته، که مثلا بگویم در فرون سال میلادی واقعیت لمن الملک الیوم ظهور میکنه یا در فرون سال هجری این واقعیت ظهور میکنه. او کی و تاریخ و زمان و زمین بسادش برچیده شد، پس همکنون ثابت است. بله، اون کثرت محفوظ است، او رو الان هم در بحث دیروز اشاره شده الان تصریح میکنن، اینها مادامی که در دنیا هستن احکام دنیا برشون باره. و اما در باطن میفرمان به این که اون نشئه که حق است، اون نشئه که حق است، که اون که در تاریخ میلادی یا هجری اتفاق نمیافتد، که یه امر واقعیتی است، همکنون هم ثابت است. حالا یه کسی همکنون به خدمت اون معنا رفت، مییابد لمن الملک الیوم، ولی مادامی که در دنیاست حکم دنیا بر او باره. می فرماید به این که اون چرا که حکیم گفت اینها و انت تعلم، در پایان همه این ستون سمت راست صفحه 425 که در پایان بحث دیروز بود به اینجا رسیدیم، فمود و انت تعلم ان الجهات المختلفه التي يعتبرها العقل و النسب التي يفيزها يضيفها الى الذات الاحديه، همه اینها مستجن است في عين الوجود، در جنین عین هستی هست. به مستهلکتون فی الذات الاحدیه فما فی الوجود الا ذاته، که این ذات از ظاهر است فی صورت الالی فی صورت بالالیه و فی اخرى بالمعلولیه. این اخرى با الف لام است، اگه بی الف لام بود اولا بود. و فی الاخرى نه، و فی اخرى بالمعلولیه. این تموم شد. نه این میفهمون، این که شما میبینید این که ظهور کرده این مظهر از متعدده، وگرنه یک ذات است. شما آینه رو کثیر کردی. فما فی الوجود الا ذاته، شما دو تا آینه دیدی خیال کردی که دو تا علت و معلومات از هم جدا، وگرنه فما فی الوجود الا ذاته، که این ذات ظاهر است در یه جا به علیت، در جای دیگر به معلولیت و امثال ذاته. می فرمان به این که در مسئله علیت معلولیت که تقریبا دست عقل بسته بود، با این که ما این همه شواهد اقامه کردیم، او توانست دست و پا کند و بیرون برود. اما اونجا که دست و بارش باز باشد که خب خیلی بیش از اینها چونه چرا می کند. و اذا کان الامر فی الالیه به هذه المثابه فما ظنو که به اتساع نظر عقلی فی غیر هذا المزیق. ما گفتیم عقل ضعیف است و راه زن است. نشانش اینه که اونجا که دست و بالش بسته بود این همه تلاش کرد، حالا جای دیگر که میدانش باز است. نظیر این بحث هایی که بحث به ظاهر بوی تجسیم میدهد، نظیر بحث هایی که بوی ترکب میدهد، اونجا که دست و بالش باز است. لذا مرتب این آیات رو توجیه میکنه. ای اذا کان الامر الالهی و شأنه عند التجلی به هذه المصابف الالیه، که در الیت معلول است. به حیث یجعل المعلول را علتا لعلته فما ظنك في غير هذا المزيق من المواضع التي يكون مجال العقل فيها واسعا ويجوز عليها امورا شتى. اینجا که دست عقل بسته بود و شما دیدید که علت در همون جا که علت هست معلول است، و با اینکه عقل دست و بالش بسته بود مقاومت کرد، این همه توجیه کرد، اونجا که دست و بالش باز باشد خب مقاومتش فراوان خواهد بود. بنابراین عقل همراه خوبی نخواهد بود. فما ظنو که فی غیر هذا المزیق من المواضع التي يكون مجال العقل در اون مواضع واسعا و یجوز عقل بر اون مواضع امورا شتا. خب اگر تازه معیار عقل باشد چه بهتر که ما از عقل انسان ها سخن به میون بیاوریم. فلا عقل من الرسل صلوات الله علیهم، برای اینکه لأنهم یشاهدون الامر علی ما هو علیه بالتجلی الالهی، اینا میبینن و دیگران میفهمن، اینا میبینن، پس عقل از اینا کسی نیست. و قد جاؤوا بما جاؤوا بهی فی الخبر، خیلی از چیزها را در خبرها و گزارش های الهی نقل کردن. و قد جاؤوا بما جاؤوا بهی فی الخبر، ای جاؤوا بما جاؤوا من المعان الغیبیه فی صورت الخبر المروی عن الرسول صلوات الله علیه مجمعین من الجناب الالهی. و رها بر انبیا چند قسم است. این تقریبا رد شبهه براهمم هست. معمولا متکلمین اهل سنت در مسئله ضرورت وحی و امکان وحی شبهه براهمه را زیاد مطرح میکنند. در کلمات متکلمین شیعه هم هست، براهمه هند میگویند ما نیازی وحی نداریم، برای که حرف انبیا یا مخالف عقل است یا موافق عقل است. اگه موافق عقل باشد که نیازی به اون نیست، اگه مخالف عقل باشد که مردود است. پس وحی برای چی؟ جوابش این است که اونجا که موافق عقل است انبیا تأیید میکنن، و خیلی از چیزهاست که عقل نمیفهمد و وحی میآورد، مگر همه امور یا مخالف عقل است یا موافق خلاف عقل است، نه موافق عقل، چون وفاق و خلاف مقسمشون فهم است. وقتی انسان یه چیزی رو میفهمد یا رأی مثبت میدهد یا رأی منفی، وقتی چیزی رو نمیفهمد نه رأی مثبت میدهد نه رأی منفی، رأی ندارد. وقتی رأی نداشت نه مخالف است نه موافق. وقتی رأی نداشت نمیشود گفت اینکه حرف وحی در اینجا یا مخالف است یا موافق، نه مخالف است نه موافق. مخالفت و موافقت در مسائل عقلی و احکام عقلی اینها عدم و ملکه نه نقیزین که اگر رفع شده است محذوری داشته باشد. خیلی از چیزها انبیا و علیه السلام آوردن که نه موافق عقل است نه مخالف عقل، برای اینکه عقل راه ندارد است جزئی در دنیا. لذا می فرمون به اینکه انبیا رهاوردشون چند است. یک، فاثبت و ما اثبت حال عقل و این را تایید کرد. دو، و زاد و فی ما، در بعضی از نسخ دارد ما که فی ندارد، و زاد و مالا یستقل العقلو به ادراکی، چیزی که عقل نمی فهمد اینا آوردن. سه، و ما یهیله العقلو رأسن و یغر رو بهی فی تجلی، اون جایی که خود عقل رو رها بگذاری این رو محال می دونه، ولی اگر تجلی نصیبش بشه اون رو اقرار میکنه. این ما ظاهرا نافیه است به شهادت سیاق، اما اونطوری که قیصری معنا کردن ما رو موصوله معنا کردن. بله 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 بله، این ما یهیله عقل یعنی عقل مصطلح توده مردم، عقل عقلا. خب اول اون مدعا رو شرح میداد که چرا انبیا صلوات الله علیهم عقل الناسن و انما کانوا عقل الخلائق و اکملهم، برای اینکه لعن انبیا علیهم السلام کانوا منورین بالانوار الالهیه مشاهدین للحقائق علی ما هی علیها، از این جهت عقلن، دیگران باید به زحمت مفهوم بفهمن، اونا این واقعیت رو ببینن، چون این حقائق را از ذات اقدس الهی درک کرده ان، لذا کاری کردن که یا عقل را تأیید کردن یا به عقل تعلیم دادن و تنبیه کردن. لذا که اخبر و انل جناب الهی به چند چیز، یک، به ما لا یستقل العقلو به ادراکهی، اون اولی را چون واضح بود دیگه مشارح ذکر نکرد، اثبت و ما اثبت حال عقل، از دومی شروع کرد. دوم که در حقیقت این سومی در متن است، اخبرو بما لا یستقل العقل به ادراکی، که از در شرح میشه یک و از در مت میشه دو، و ما یوهی و ما یوهی لو نسبته الالله عقلا من حیث نظرهی لعطاء تجلی ذالکه و اقرارهی به حقیقته، این دو، یعنی انبیا چیزی رو اثبات کردن که عقل درک نمی کند و او را رأسن هم محال نمی داند. چرا؟ برای اینکه در هنگام تجلی ناچار است که حقیقت او را اقرار کند، چون تجلی اگر نصیب او شد این مطلب را او میفهمد، لذا رأساً انکار نمی کند و اقرار دارد. از ظاهر این شرح معلوم می‌شود که ما را نافیه نگرفتند. اگر ما را نافیه نگیرند تقریبا تکرار میشه با ما لا یستقل العقل به ادراکی، یعنی چیزی را که عقل محال نمی داند، این همون دومی در میاد، یعنی مالا یستقل در میاد، چیز دیگه در نمیاد. این یکی، و با کلمه رأسن هم سازگار نیست این دوتا. این دوتا شاهد نشانی آن است که این ما نافیه است، ما نافیه نیست، یعنی موصول است، چیزی که عقل او را رأسن محال می داند. قیصری ما را نافیه گرفتن، ولی شاهد در این است که ما نافیه نیست، ما موصول است. انبیا سه چیز آوردن، یک، اثبت و ما اثبت العقل، دو، اثبت و ما لا یستقل العقل به ادراکهی، سه، اثبتو ما یحیله العقل و رأسن، ولی این در تجلی اقرار میکنم. خب این که فرمود ما یحیله العقل و یغر رو بهی و یغر رو بهی این در تجلی، اقرار این در تجلی مثل ضرورت و شرط المحمول است. در حین تجلی بالاخره هر کسی ناچار قبول بکنه، وقتی میبینه دیگه نمیتواند انکار بکند. این در تجلی اقرارش حتمی است. حالا که تجلی برطرف شد، انسان به حال عادی در آمد، حالا یا اون اقرار باقی است یا به انکار تبدیل میشه. پس این در تجلی در ظرف تجلی اقرار میکند به عنوان ضرورت به شرط المحمول. حالا که تجلی برطرف شد چند دسته هم. پس و یغر رو بهی فی تجلی الهی، در ظرف تجلی. اما فی ازا خلا به نفسهی، یعنی اون تجلی الهی منقضی شد، هارت فی ازا خلا به نفسهی بعد تجلی، هار فی ما رآه، متحیر است آیا قبول کنه چون دید، رد کنه چون عقل قبول نمی کنه. این متحیر بین نفی و اثبات است. پس این که فهمد و یغر رو بهی فی تجلی الهی، در ظرف تجلی اقرار میکند، چون در اون حال جا برای انکار نیست. اما اون حال اگر رخت بربست، اون دولت مستعجل سپری شد، این متحیر میشود. فاذا خلا به نفسهی بعد تجلی، هار فی ما رآهو، لأنه رجع الى بشریتهی به ارتفاع حکم تجلی ان، گاهی ربوبیت قلوب غالب میکند. این گفت انا اندل منکسرت قلوب هم لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولیکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن و امثال ذلک. در اون حال ممکنه چیزی نصیب انسان بشود. حالا اگه به حال عادی برگشت، این شخص متحیر است و غلب علیه عقله، عقله المان او من ذلک، و هو لا یشک فی ما رآه، در این اون چیزی که دید شک نمی کند. از این طرف شواهد عقلی هم او رو تأیید نمی کند، لذا فتحصل الحیره. انسان سه حال دارد. حال عادی میدان عقل باز است، حال تجلی عقل بسته است، قلب شاهد است. در این دو حال نزاعی نیست. حال سوم که بعد الفراغ عن تجلی است، همون رهاورد تجلی رو داره، هم اون محصول درس سالیان متمادی رو داره، اینجا تحصیل الحیره. پس یحیله رأسا مال قبل از تجلی است، یغر رو بهی فی تجلی الهی مال حال تجلی است، و حصول حیرت مال بعد از تجلی است. این سه حالت است. بله، عقل مطلق همین طور است. بله، عقل مطلق همین طور است. اما عقل مقید بعضی چیزا رو واقعا درک نمی کند. چون درک نمی کند، احیانا این عدم الادراک رو ادراک عدم می پندارد، به داوری می کند. لذا قبل از تجلی ولو به عنوان جاهل مرکب بدون حیرت حکم به امتناع می کند. در حین تجلی وقتی چیزایی رو می بینه، مشاهده می کنه، دیگه عقل سخنی ندارد. بعد از تجلی حیرت ظهور می کند، انکار کند ان ربک لبالمرصاد را، برای اینکه عقل میگوید این بوی تجسم میداد، اقرار کند چون خودش یافت. چیکار کند بعد از تجلی که حالت سوم است؟ اینا دو گروهن، یا کسانی هن که گاه گاه این چنین نوبت نصیبشون میشود، این عبدالعقل است و روحش روح عقلی است، اون مشهود را بر این عقل عرضه میکند و توجیه. یا عبدالحق است، مکرر این حرفها را دیده، عقل را به طرف قلب و مشهودات قلب می کشاند. بله بعد میفهمه، بعد میفهمه به این که مشوب بوده، مطلق نبوده. خب فتحصل الحیره فإن کان عبد رب رد العقل الیه یعنی الى الرب و این کان عبد نظر بنده فکر بود رد الحق الى حکمه. ای فإن کان المتجلى له یعنی در مقطع سوم که حیرت حاصل شد دو دسته می شوند. این متجلى له اگر عبد الحق بود رد عقله الیه یعنی الى الحق و این کان عبد العقل رد العقل حق الى حکم العقل. این رد یک بار نیست وگرنه حیرت نبود، این رد چند بار است. رد مکرر را میگن تردید، تردید اون رد مکرر است. یه وقتی انسان یک بار چیزی رد میکند نمیگن رد داده، یه وقت جای میرود میبینه راه نیست برمیگردد، دوباره میرود میبینه راه نیست سه بار برمیگردد، این رد مکرر رو میگن تردید. فهم فی ربی امرت رددون. این که مصنف فرمود اگر عبدالحق باشه رده و اگر عبدالنظر باشه رده، نه برای اولین بار یک دفعه، وگرنه اون حیرت نیست. چند بار تلاش و کوشش میکنه، بالاخره اگر ملکه شد برای او عبدالحق بودن رد العقل الى الحق، و اگر ملکه شد برای او عبدالعقل بودن رد الحق الى العقل. این رد یک بار نیست. و نزله یا نزله الى حکم العقل کما یشاهدو، یا کما نشاهده اليوم است یا کما یشاهد اليوم است. کما یشاهد اليوم فی العلماء الظاهرین، بله بله نشاهده، بله یا نشاهده است که ضمیر درست باشه، یا اگر ضمیر درست نیست همون یشاهد هست. کما یشاهد الیوم یعنی معروف هست فی العلماء الظاهرین انهم اذا سمعوا آیه من الآیات او خبر من الاخبار الداله علی طور فوق طور العقل، اینا یعولون ذلک و ینزلونه الی ما یحکم به عقولهم. اینا خودشون شهود ندارن اما حرف شاهدان رو توجیه میکنن پشت سر هم مرتب، چه در باره معاد چه در باره مبدا و امثال زاله. خب این هم که ما گفتیم توجیه میکنن مادامیست که اینا در دنیا هستن، وگرنه در آخرت که باشد حکم آخرت باشه حساب دیگری دارد. یا اگر گفتیم متحیرن، مال اونهایی که بین دنیا و آخرتن، اما اونایی که واقعا اهل آخرتن متحیر نیستن، برایشون روشنه که چی واقع چیه، اما چی باید بگوین اون یه وظیفه شرعی دیگه است. مادامی که در دنیا هستن که عهد بین الناس باید سخن بگوین و حرف بزنن، اما چی میفهمن جور دیگه میفهمن. و هزا لا یکونو الا، این تحیر و تردید لا یکونو الا مادام فی هازه نشأت دنیاویه محجوبن، محجوبن ان نشأت الاخراویت فی دنیا. این چهره آخرتی او که همکنون که در دنیا هست اگر محجوب باشد این میشه متحیر مردد. مگر این چین هم هست؟ من بله دیگر، برای اینکه اونایی که عارفن در دنیا حکم دنیا را دارن. فین العارفون عارفین یظهرون هنا کانهم فی صور دنیاویه، اینا در دنیا نیستن ولی مثل اینکه در دنیا هستن با این حکم ظهور میکنن. الان که زنده ان اینا در آخرتن، در دنیا نیستن اما کانه که در دنیا هستن دارن زندگی میکنن. فإن العارفين يظهرون هنا كأنهم في صور دنیاویه، چرا؟ لما يجري عليهم بر عارفين من احکام صور دنیاویه. اما والله تعالى قد حولهم في بباطنهم في النشأة الاخرویه که لا بد من ذلك، فهم به صورت مجهولون الا من كشف الله عن بصيرتي فادركه. اینا معلوم نیست که کیان و کیان، مگر اینکه ذات اقدس اله کسی را آگاه کند که فلون زید اهل آخرت است وگرنه توده مردم اینها رو که عهد من الناس میبینن، هم اینها در دنیا به احکام دنیا ظهور میکنن، هم برای کسی معلوم نیست اینا چی کارن مگر اوحدی از انسان ها که اینها رو بشناسن. نه اون حیرت ممدوح هست، اون چی فوق این است رب، اون اینی که انسان که واصل شد یه حیرت مذموم است، مثل انسان تشنه که پای کوه هست نمیدونه راه چشمه کجاست. یه حیرت ممدوح هست مثل انسان تشنه که راهنما او رو هدایت کرده، او راه رو گرفته، وقتی بالای کوه رفته میبینه چشمه های فراوانی است، متحیر است از کجا بنوشد. اون رب زد نفی، اون حیرت بعد از وصول است. این تو زیارت امین الله هم هست که غروب مخبتین لیکه واله هست. ای و هازر ردو الالعقل لا یکونو الا ما دام المتجلاله فی هازه نشعت دنیاویت محجوبن ان نشعت هل اخراویه، اما فین ارتفع انه الحجاب و اطلاع على ما فی نشأته الاخراویه اطلاعا شهودیا و هو فی الدنیا، در حالی که در دنیاست از آخرت کاملا مستحضر باشد، نشأه او نشأه آخرت باشد، نه اینکه یکی دوبار از دور وضع آخرت را دیده باشد، بلکه نشأه او نشأه اخروی شده باشد، یعنی برای او ملکه شده باشد. فی این ازن لا یبقى للعقل معه نزاع فی ما ادرک من التجلی، تا حیرتی گیرش دامن گیرش می شود. ولا یحتاج الی رد الی مقامه، که هر چیزی را به مقام خودش برگردانه و عقل را با تشر سر جا خودش بنشونه. عقل کاری ندارد، نزاعی نیست تا اینکه در اون جهاد اکبر قلب بر عقل غالب بشود، او را به جای خودش برگردانه. و اصلا به سراغ قلب نمی رود تا او درگیر بشود. ولا تحصل الحیره، چرا؟ فإن العارفین المکاشفین للحقائق بالتجلیات الالهیه، اینا ظاهرون فی دنیا بسوره، اما از در سیرت که در آخرت هم در دنیا نیستن. ویجری علیهم احکام ما یتعلق به موتن دنیا، اما والله تعالی حول غروب هم الى نشأت الاخراویه، پس فهم به صورت فی دنیا و بالباطن فی الاخره. یک مطلب، ولا یعرفهم الا من کشف الله عن بصیرت الغطاء و رفع عن عینه الحجاب. این دو مطلب. درباره مطلب دوم این حدیث شریف نقل بکنند، این حدیث قدسی است که اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیر، و مشابه این روایتی است که مرحوم کلرین رضوان الله تو کافی جلد هشتم کافی، یعنی روزه کافی، صفحه 231 بابی است به نام حدیث القباب. در اونجا دو تا روایت هست که مضمون روایت اول این است که امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید که قال لی ابو جعفر، صفحه 231 جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی، قال لی ابو جعفر علیه السلام لیلتا و انا عنده و نظر الی السما، من شب خدمت امام باقر سلام الله علیه بودم، حضرت نگاه به آسمون کرد، به من فرمود یا ابا حمزه هذه قبة ابینا آدم علیه السلام و ان لله عز وجل سواها 39 قبة، 39 قبه دارد که فیها خلق ما از الله طرفت عین. این حدیث. حدیث دوم این است که کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه وارد شد، دخل رجل علی ابی عبد الله علیه السلام فقال له جعلت فداك هذه قبة آدم علیه السلام، قال نعم ولله قباب كثيره الا ان خلف مغربكم هذا 39 مغربا ارضا بيضاء مملوءه خلقا يستزيئون بنوره لم يأس الله عز وجل طرفه عين ما يدرون خلق آدم ام لم يخلق یبرعون من فلان و فلان. خب که این تبریست از اونها، اولی و دومی هم سرزاری یبرعون من فلان و فلان. این چند تا مطلب ازش استفاده می شود، یکی مسئله قباب است که اینها تحت قبه الهیه، یکی هم اون بابی که مصنف و شارع اصرار داشتن، مخصوصا مصنف، که این ملائکه که اعتراض کردن نسبت به ذات اقدس اله، نسبت به خلق آدم، که اتجعلوا فیها من یفسی فیها بیسفک الدماء، اینا کی بودن؟ همه ملائکه، یعنی همون سجده الملائکه کلهم اجمعون، همونها هم اعتراض کرد، همه اعتراض کردن، حتی مقربین. یا نه، مصنف اصرار داشت به این که این ملائکه الارض و امثال ذلک بودن اعتراض کردن، وگرنه اون ملائکه السما که بدون اذن خدا سخن نمیگن اینا اعتراض نکرد. این یکی، اینو در صفحه 77 فرمودن. یه مطلب دیگر این بود که آیا همه ملائکه سجده کردن یا عده مستثنا بود. در اونجا بحث شد که ظاهر آیه اینه که هیچ ملکی بدون سجده نبود. این فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، جای محل بر افرام آوردن، تأکید به کل آوردن، تعبیر به اجمعون آوردن، تأکید به اجمعین آوردن، نشانه است که همه ملائکه سجده کرد. ایشون در اونجا داشتن به این که برخی از ملائکه مأمور به سجده نبودن، اون رو شاید بخواستن از ظاهر آیه از تکبرت هم کنت من العالین استفاده کنن. ظاهر آیه این معنا رو میرساند که تا یا مستکبر یا مستعلی، یا بیجا سجده نکردی یا بجا سجده نکردی. ظاهر آیه این، یا جز عالینی که مأمور نبودی سجده کنی، یا جز دانی های مستکبری که مأمور بودی به سجده نکردی. از تکبرت هم کنت من العالین. روایتی در اونجا پیدا نشد که ای رو تأیید بکند، وگرنهشون در صفحه 237 اونجا ظاهرن ای رو داشتن، در صفحه 237 بود ظاهرن داشتن که اون ملائکه‌ای که 236 بود، در صفحه 236 ستون سمت چپ عبارتشون این بود که ام کنت من العالین، در فتوحات این بود که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم مسائلی سوال کردم، بعد در همین قسمت دارن که عده ای از فرشته ها مأمور به سجده نبودن، تو همین صفحه 236. خب اگر چنونچه این روایت دوم صفحه 231 روزه کافی تام باشد، معلوم می شود که اصلا یه عده از فرشته ها نمی دانن خدا آدم رو خلق کرد یا نه. خب اگر مأمور بودن که برای او سجده کنن، خب یقینا می دونستن یه همچه کسی هست. این روایت هم میتواند مسئله عالین رو درست کند، هم اون حرفی که در صفحه 236 همین شرح قیصری از فتوحات 336 بله صفحه 336 هست، صفحه دیگه انسان که نبود، چون همه انسان ها اینی جالا فر ارض خلیفه آدم دیگه، بلاخره جز ملائکه محسوب بشین، جز انسان ها که نیستن دیگه. این مخلوق یا جن است یا انس است یا ملک دیگر، انسان که از نسل آدم است و امثال ذلک. اومد اگر این روایت تام باشد، هم مسئله ام کنتم العالین ظهورش مشخص میشه، هم اون که در صفحه 236 هم این شرح 336 شرح قیصری نقل شده است، این تام میشه. بله خب اونها که بله، و بعد اینا که خودشون مسجودن، مسجودون لهن، بله اونها هستن، اما دیگه یک توجیه است. مثلا فهم بود استکبرت هم کنت من العالین، یعنی آیا تو استکبار کردی یا مسجود له بودی؟ بله روایت دارد که اینا جدن، آخه این بازی ها ظهور سیاق باز بسازه، یعنی آیا تو مأمور بود و اطاعت نکردی یا در حد مسجد له بود؟ این از اون جای سوال ندارد که ما به همه گفتیم برای انسان کامل سجده کنید. بله آخر باید بخوره به این که عالین در یک عالین داریم و یک مستکبر داریم و مسجد له، این ظاهرش این است. نمیگن به این که تو که مثلا بگن تو که در برابر کعبه طواف نکردی، مگر کعبه بودی که طواف نکردی یا استکبار کردی؟ این فرق نمی کند، حالا مثال چیز نیست. چرا استفهام کاری است؟ این بعید است. ظاهرش اینه که آلین داریم و تو از آلین نیستی. استفهام توبیخی است. استکبرت ام کنت من الآلین؟ این کنت من الآلین نشون میده که آلینی داریم و ذات اقدس اله میگه تو که سجده نکردی، یا این که مأمور نبودی که سجده کنی مثل آلین، یا بودی و مستکبران سجده نکردی. اگر ما آلین نداشته باشیم اصلا، این یه مقداری ظاهر آیه توجیه میخواد. درست است، اون استکبار است در حقیقت. نه، این خودش استکبار است که من از او بهترم. منظور آن است که ما باید سه امر داشته باشیم: یکی مسجود له، یکی مستکبری، یکی عالی. اگر این روایت دوم تام باشد که اصلا عده‌ای هستن که نمیدانن ذات اقدس اله آدم رو خلق کرد یا نه، این تام است. اهل بیت علیهم السلام خود مسجود له هم، بله دیگه، چون انسان و کامل منظور، بله دیگه، یه غرض این که منظور از قول الله للملائکه اسجد لله آدم، منظور شخص نیست، قضیه شخصی نیست، مقام آدمیت هست، یعنی انسان کامل. و اگر آدم اول بشه مسجود له هست، تازه به برکت اهل بیت هست. اینجوره، بله. حالا بنابراین اگر چنونچه یه عده واقعا محو باشن، ندانن به امهای الهی، اون وقت چون سرگرمند و مبتلا به حیامانن، نمیدانن در عالم چی میگذرد، باید مأمور نیستن. البته ظاهر آیه مطابق نیست، برای اینکه ملائکه در محل و افلام از کل دارد، اجمعون دارد، اینه. و اونجا اشکالی هم که بر فتوحات و قیصره شد همین بود که بالاخره ظاهر آیه اینه که هیچ موجودی نیست مگر اینکه سجده کرده. اما از تکبرت ام کنت من العالی، البته این مفهم این معناست، مشعری این معناست که یه عده عالی نه. اگر این روایت تام باشد، مشکلی از جهت سند اونها نباشه، این میتواند ثابت بکند که یه عده مأمور نبودن در اثر حیامان. چقدر وقت مونده؟ این حدیث شریف رو بخونیم بعد دیگه فرد نهج البلاغه نیاریم، چون عبارت هایی که فردا خونده میشه برابر همین نهج البلاغه است. خطبه 222 نهج البلاغه که حضرت بعد از اینکه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله را تلاوت فرمودن، اونجا اهل ذکر رو معنا کردن. در نهج البلاغه ای که چاپ قم هست، صفحه 108، خطبه 222 این چاپ، در اونجا اهل ذکر که معنا کردن، حیفه که ما این رو تند بخوانیم، دارد به اینکه بله فردا حیفی ندیست. الحمدلله رب العالمین.